الرحمن الرحيم. فرمودن که مشاء برای اثبات مدعاهایی که در باب عکس دارن سلام علیکم، از دو دلیل، یکی دلیل افتراض و یکی هم دلیل خلف استفاده کردن. مصنف در این قاعده چهارم سلام علیکم میخواد استدلال این آقایون رو باطل کنه، مجموعاً دو تا اشکال برشون وارد میکنه. یک اشکال اینه که استدلالتون مبتلا به دوره که بیان میشه، یک هم این که استدلال شما نمیتونه معین کنه که عکس همونیست که شما ادعا کردید، چون این استدلال ما در موارد دیگری که خلاف مدعای شماست جاری میکنیم، میبینیم که نتیجه میده. پس استدلالتون نمیتونه ثابت کنه که عکس معینا همین نیست که شما گفتید. مثلا عکس موجب جزئی حتما موجب جزئی است، یا عکس سالبه کلیه ضروری حتما سالبه کلیه ضروری است، با استدلال هم بیان کردید، ولی ما همون استدلال شما رو میتونیم جاری کنیم و نتیجه بگیریم که عکس سالبه جزئی است. پس نمیتونید تعیین کنید که عکس همون نیست که شما گفتید. این دو تا اشکال ایشون داره. تمام این قاعده همینه که بیان نظریه مشا و بعدم ایراد همین دو اشکال. عرض کردیم که سالبه ضروریه و دائمه به سالبه ضروریه و دائمه عکس میشن. بحثمون در عکس مستویه، عکس نقیض مورد بحث ما نیست. موجب کلیه و موجب جزئیه هم به موجب جزئیه عکس میشن. برای اثبات این که سالبه ضروریه به سالبه ضروریه عکس میشه، از دلیل افتراض استفاده کردیم و در این که موجبتین، یعنی موجب کلیه و موجب جزئیه به موجب جزئیه عکس میشند، از دو دلیل استفاده کردیم، یکی افتراض، یکی خرف. و توجه کردید که افتراضی که در این دو باب مطرح میشد با هم تفاوت داشتن. بعد از اینکه دلیل خلف را در موجب جزئیه و موجب کلیه اجرا کردن و نتیجه گرفتن که عکس باید موجب جزئیه باشه، اشکالی رو مطرح میکنن که در جواب این اشکال مطلبی گفته میشه که از اون مطلب اون حرف قبلی مصنف استفاده میشه که گفت ول خلفا ایزن فل عکس یبتنا علال افتراز یا یبتنی علال افتراز، که خلف هم مبتنی بر افترازه، بنابراین دلیلی که اشکالی که ما در افتراز داریم عیناً در خلف هم جاری میشه. این مطلب الان روشن میشه که یعنی چی. همونجور که توجه کردید در استدلال بر این که موجبه کلیه و موجبه جزئیه به موجبه جزئیه عکس میشن، از طریق خلف اینطور استدلال کردیم که ما داریم کل و جیمبه یا بعض و جیمبه که هر دو موجبن، یکی کلیه یکی جزئیه. مدعای ما اینه که در هر دو این قضیه عکس که بعض و به جیم هست صادقه. این مدعای ماست. ما میگیم اگر این بعض و به جیم صادق نباشه، از طریق دلیل خلف داری وارد میشیم، اگر صادق نباشه نقیزش که یک سالبه کلیه دائم است صادقه، چون خودش یک موجبه جزئیه مطلقه عام است. نقیز موجبه جزئیه میشه سالبه کلیه، نقیز مطلقه عامه میشه دائمه. پس نقیز عبارت از سالبه کلیه دائمه است، یعنی لا شیئا من ب جیم دائمه. بعد گفتیم که این نقیز رو عکس میکنیم به لا شیئا من جیم ب دائمه، چون قبلا بیان کردیم که عکس سالبه ضروریه سالبه ضروریه، قبلا بیان کردیم که عکس سالبه کلیه سالبه کلیه است، عکس دائما دائم است. پس اگر داریم لا شیء من ب جیم دائما، عکسش میشه لا شیء من جیم ب دائما، که فقط جای جیم و ب عوض میشه، ولی تغییری توی قضیه داده نمیشه. سو رو تغییر نمیدیم، کیف و کم رو تغییر نمیدیم، جهت رو هم تغییر نمیدیم. بعد گفتیم که این عکسی که ما به دست آوردیم کاذبه، به دلیل اینکه با اون موجبه کلیه یا موجبه جزئیه که می‌خواستیم عکسشون کنیم که از اصل بحثمون در عکس اونا بود سازگار نیست. این عکس جدیدی که به دست آوردیم با اون اصلمون سازگار نیست، اصل اصلی که داشتیم، اصل اولی که داشتیم، پس باید کاذب باشه. چون اصل اولیمون صادق بود، اینی که باش سازگار نیست باید کاذب باشه. اگر این کاذبه، نقیض هم که اصل همین عکس کاذب، اگر نقیض کاذب شد، نقیض عکس کاذب شد، خود عکس درسته. اینو چون دارم خلاصه میگم خیلی توضیحش نمیدم. اصل یه اصل اولی داریم، بر این اصل اولی یه عکسی میاریم، این عکس اگر درست نباشه نقیضش درسته، نقیض رو عکس میکنیم، این عکس دوم اصلش اون نقیضه، عکس اول اصلش اون قضیه اصل اولیه. ما میگیم این نقیض باطله چون با اون اصل اولی نمیسازه. سلام علیکم. این عکس بل این عکس نقیض باطله چون با اون اصل اولی نمیسازه. اگر عکس نقیض باطله، پس خود نقیضم که اصل این عکس باطله. وقتی نقیض باطل شد، عکس اون اصل اولی درسته. ثابت میشه که همون بعض و به جیمی که ما عکس اون دو قضیه قرار دادیم درسته. این کل خلفی بود که در جلسه گذشته مطرح شد، چه توضیحش هم گذشته مطالعه کردید.
میشه از این کذب نمیشه به عقب بریم، از کذب هست نمیتونیم به کذب اصل برسیم، از صدق هست میتونیم به صدق عکس برسیم،
از کذب عکس به کذب اصل اینا تساوی دارن در صدق کذب. بنابر نظره مشاء و اینها که خوندیم، عکس و اصل در صدق و کذب تساوی دارن، تلازم دارن، یکی صادق باشه دیگری هم صادقه، یکی کاذب باشه دیگری هم کاذبه.
کذب رو علمای سیاست نمیدونم، خود ایشون هم الان در بحث خودش هم پیشم نگاه کردیم، فقط تو همین نسخه صدق و کذب داره و دوقت میگه که اینجا چیزه، شاره میگه که در هم بعد بیشتر نسخه کذب رو نداره، در بقیه مصنفات خودش هم مصنف در بقیه مصنفات خودش هم باز کذب رو نداره.
سلام علیکم.
مشاء
حالا من شما اینو دیروز فرمودید، یادم رفت که عبارتشونو بیارم.
مشاء
حالا
من نگاه کردم توی شفا و دانشنگ علایی کذب رو نداره، توی اشارات و با چیز داره، نجات داره که باز توی اشارات هم خواجه
ایراد میگیره،
حالا که میگه تصرف نساخ احتمالاً هست که این
حالا حال کذب و دیگه بعضی دلیل گرفتن، اینجا هم دلیل گرفته دیگه، اینجا دلیل گرفت. وقتی کذب اگر این عکس کاذب باشه، نقیضشون کاذب میشه. وقتی نقیض کاذب، به همین ترتیب جلو میریم دیگه، راه دیگه نداریم. چون اگه شما بخواد نقیض کاذب کنید، از طریق این عکس کاذبش میکنید. نقیض که با اصل ارتباطی نداره، این عکس نقیض است، عکس این نقیض است که با اصل مخالفت داره. شما باید این اول کاذب کنید، بعد این نقیض کاذب کنید، بعد این بیایید اون یکی رو. الان ایشون هم ظاهرن در اینجا اینجور عمل کرده. بعد معترض اعتراض میکنه. اعتراض معترض اینه که به چه دلیل میگید اون سالبه کلیه دائمه به سالبه کلیه دائمه عکس میشه؟ همه حرفایی رو که در این دلیل خلفتون گفتید قبول داریم، ولی عکس شدن سالبه کلیه دائمه به سالبه کلیه دائمه رو قبول نداریم. درست حالتون بالای صفحه این عکس رو انجام دادید و به گردن ما گذاشتید، ولی با قطع نظر از اون ما قبول نداریم که لا شیء من به جیم دائمان عکس بشه به لا شیء من جیم به دائمان، اینو قبول نداریم که اصل و عکس در کیف کم جهت موافق باشند. ایشون می فرماید که اگر قبول ندارید، جوابت رو به صورتی شروع می کنیم که این دلیل خلفی رو که دیروز بیان کردیم، به وسیله که این بیانی شروع می کنیم که این بیان ما دلیل خلف دیروزی رو با دلیل افتراض تمام می کنه و ثابت می کنه که عکس سالبه کلیه دائمه سالبه کلیه دائمه است. بیان مطلب اینه که میگیم اگر لا شیء من جیم به دائما که عکس لا شیء من به جیم دائما هست صادق نباشه، یعنی اگر واقعا لا شیء من جیم به دائما عکس لا شیء من به جیم دائما نباشه، لازم میاد که نقیض این عکس صادق باشه. اگه خود این عکس صادق نباشه نقیضش صادق، چون هر قضیه اگه صادق نباشه حتما نقیضش صادق. پس اگر شما عکس دائما رو قبول نکردید حتما نقیض این عکس رو باید قبول کنید. لا شیء من جیم به دائما مدعای ماست که ما میخوام بگیم این عکسه. معترض گفت اینو قبول نداریم، بگیم اگه اینو قبول نداری نقیضش رو قبول کن. نقیض لا شیء من جیم به دائما چیه؟ نقیض سالمه کلیه موجبه جزئی است، نقیض دائما مطلق عام است. پس یک جزئیه مطلق موجبه جزئیه مطلق عام خواهیم داشت، یعنی بعض و جیم به بل اطلاق یا بعض و جیم به بالفعل، این میشه نقیض. خب حالا این نقیض رو با دلیل افتراض تمامش میکنیم. به جای بعض و جیم که در اینجا داریم دال رو میذاریم. دلیل افتراض اینطور بود دیگه که به جای اون موضوع و سور با هم دیگه یه چیزی رو میذاشتیم، در اینجا هم به جای بعض و جیم دال رو میذاریم. میشه به جای بعض و جیم به میگیم دال به. خب وقتی بعض و جیم متصف بود به به، دالم که جانشین بعض و جیم شد اونم متصف میشه به به، متصف به جیم هم هست چون بالاخره جانشین خود جیمه دیگه، دال جانشین بعض و جیمه پس متصف به جیم هم هست. میگیم که دال بله، میگیم که دال به، یعنی کل دالن به و کل دالن جیم، به صورت قیاس اقترانی شکل سفر نتیجه جزئی است. بعضو به جیم، بعضو به جیم بازم بل اطلاق، چون قضیه من مطلقه عامه بود نتیجه منم مطلقه عامه است. بعضو به جیم بل اطلاق، این بعضو به جیم بل اطلاق با اصل نمی سازه. اصل چی بود؟ لا شیء من به جیم دائما، لا شیء من به جیم دائما که این اصل بود، عکسش رو مخاطب ما قبول نکرد و ما این دلیل افتراض رو به خاطر قبولوندن به او شروع کردیم. اصل عبارت بود از لا شیء من به جیم دائما. الان ما بعد از اینکه اون اصل و قبول عکس رو قبول نکردیم، نقیضش رو قبول کردیم، دلیل افتراض رو ادامه دادیم، رسیدیم به بعض و به جیم بل اطلاق. این بعض و به جیم بل اطلاق با لا شیء من به جیم دائما نمی‌سازه، چون لا شیء من به جیم دائما مقبول ما بود، ناچار این یکی که با اون نمی‌سازه باید بگیم باطله، یعنی بعض و به جیم بل اطلاق باطله. اگر این باطل شد باید بگردیم ببینیم این بطلان از کجا آمد، میفهمیم که از نقیض اون عکس آمد. پس نقیض عکس باطله، نتیجتا خود عکسهی واقع مطلوب که عکس رو از این طریق درست کردیم. توجه کردیم که دلیل خلف رو ادامه دادیم و با دلیل افتراض تمامش کردیم. اینجاست که میگیم دلیل خلف مبتنی بر دلیل افترازه، یعنی در ذهنی که بخواد خلف و دلیل خلف رو تمام کنید باید از دلیل افتراض استفاده کنید. اینجا معلوم ما دیدید که دلیل خلفی رو که دیروز بیان کردیم، امروز برای دفع اعتراضی که معترض کرده دلیل افتراض رو آوردیم و دلیل خلف رو با دلیل افتراض تمام کردیم. پس دلیل خلف مبتنی بر دلیل افترازه، یعنی اگر اشکالی بر دلیل خلف، اشکالی بر افتراض وارد شد، همون اشکال بر خلف هم وارد میشه، چون خلف از افتراض استفاده کرده. فاین قیله لا نسلم انعکاس لا شیء من به جیم دائما الا لا شیء من جیم به دائما، عکس شدن این قضیه اول به قضیه دوم رو قبول نداریم، که درست قضیه اول بدون تغییر به قضیه دوم عکس بشه، فقط در اون موضوع محمولش تغییر داده بشه، اینو قبول نداریم. که اون سالبه کلیه است، اینم سالبه کلیه باشه، اون دائمه است، اینم دائمه باشه. آخه در اون خلف اینطور ادعا کردیم که لاشه من بجیم دائمه که نقیز بود برای مطلوب ما، عکس می شود به لاشه من جیم به دائمه. معترض میگه نه، اینو قبول نداریم که عکس بشه. قیل در جوابش گفته میشه که باید این عکس رو قبول کنی، زیرا اگر عکس رو قبول نکردی نقیزش قبول میشه، و اگر نقیز رو قبول کردی با دلیل افتراض به جایی میرسیم که با اصل یعنی با لاشه امن به جیم دائما نسازه کنه. به این بیان لولم یستق لاشه امن جیم به دائما که عکس مورد ادعاست، لصدق نقیزش، یعنی بعض و جیم به اطلاق نقیز لاشه امن جیم به دائما میشه بعض و جیم به اطلاق، که اون سالبه کلی است، اصل سالبه کلی است، نقیز موجب جزئی است، اصل دائم است، دائم است، نقیز فعلی است یا مطلق عام است، قید به اطلاق داره یا قید به فعل داره یا هیچ قیدی نداره، که گفتیم همینه باشه مطلق عامه. چه بگید بعض و جیم به، چه بگید بعض و جیم به اطلاق، چه بگید بعض و جیم به فعل، همش میشه مطلق عامه یا فعلیه. فنفرزه شیئا معینا، پس ما این بعض و جیم رو یه شیء معینی فرض میکنیم که موصوف به به هم بشه، به جای بعض و جیم میذاریم دال، میشه دال به، ولیکن دال، یعنی اون شیء معینی که ما میخوام به جای بعض جیم قرارش بدیم مناسبه که دال باشه. حالا فدال جیم و به، یعنی فدال جیم و دال به، نتیجه این شکل ثالثه، دال جیم دال به شکل ثالثه که حد وسط، یعنی دالی که تکرار میشه در هر دو موضوعه، نتیجه میگیریم فبه از و جیم به اطلاق. این قاعده رو توجه کنید، میدونید تذکران عرض میکنم که در هر قیاسی وقت نتیجه گیری باید حد وسط حذف بشه، اون مکرر میفته در عبارت، اونی که در مقدمه اول آمده که اسمشو میذاریم اسقر، اونو میاریم در نتیجه موضوع قرار میدیم، اونی که در مقدمه دوم آمده که اسمشو میذاریم اکبر، اونو در نتیجه محمول قرار میدیم. مثلا میگیم که العالم متغیرون و کل متغیرین حادثون، متغیر که تکرار شده دیگه تو نتیجه نمیاد، اونو حذفش میکنیم، تو نتیجه میام اون دوتایی که تکرار نشده میگیریم، از مقدمه اول موضوع نتیجه رو میگیریم، از مقدمه دوم محمول نتیجه رو میگیریم، میشه فعل عالم حادث. قانون اینه، بالاخره موضوع نتیجه رو از مقدمه اول میگیریم، محمول نتیجه از مقدمه دوم میگیریم. الان شما به این نتیجه توجه کنید، فبعض و به جیم به اطلاق، موضوع به است، محمول جیمه، پس موضوع باید از مقدمه اول گرفته بشه، محمول باید از مقدمه دوم گرفته بشه. لذا ما قیاس رو به این صورت تنظیم میکنیم، کل دالن به و کل دالن جیم، و نتیجه میگیریم فبعض و به جیم به اطلاق. ایشون برعکس نوشته، فدال جیم و به، این کار برعکس هم در قبلم داشت، فرقی نمیکنه، این برعکس نوشتن ایراد نداره، ما خودمون در وقت نتیجه گیری این مقدمه رو جابجا میکنیم، یعنی جیم رو میذاریم پشت سر، به رو میاریم جلو، بگیم دال به دال جیم، اون وقت نتیجه میگیریم فوعز و به جیم. بله، البته چرا اول باید ثابت کنیم که دال به،
چون بعض و جیم
شما سلمه
که کل و دال جیم باشه، که یعنی بعض و جیم رو دال فرض کردیم، در این صورت هست که میتونیم باز بگیم که کل و دال به هم هستیم،
یعنی اول باید دال و جیم فرض کنیم بعد به فرض کنیم، اینی که قبلا گفتیم، که قبلا گفتیم که ما این بعض و جیم رو دال فرض میکنیم، بعدن وقتی دال فرض شد همونطور که جیم به رو گرفته دال هم به رو میگیره، اینو ما قبلا داشتیم، ولی تو اینجام دوباره بگیم
به این سوال شد از این بابت مقدمه.
حالا اون شایدش ممکنه، بله ممکنه به این جهت بوده، ولی الان حال وقتی میخوام نتیجه گیری بکنیم یا باید همونطور که عرض کردم جای این دو مقدمه رو عوض بکنید که بشه کل و دالن به کل و دالن جیم، بعد نتیجه بگیرید بعض و به جیم، یا اگر همین جوری که ایشون گفته نتیجه گرفتید، نتیجه رو اونجور که فرمودن عکس کنید، نتیجه اینجور میشه فبعض و جیم به به اطلاق شما عکسش کنید بشه بعض و به جیم برات. ولی این کار درستی نیست که الان ما داریم بحث میکنیم در عکس موجبه جزئیه، بعد تو عکس موجبه جزئیه که داریم با استدلال ثابتش میکنیم، اون وقت میام از عکس موجبه جزئیه استفاده میکنیم. این خوب کار باشه، سالبه کلیه رو از همون دلیل موجبه جزئیه شروع کردیم دیگه، از همون اول از موجبه جزئیه.
خود آجام میرشه همین دلیل افتراز رو هم الان دلیل خوب رو مبتنی بر افتراز کردن در اینجا. خب این رو میتونست بالا وقتی اون سالبه ضروری کلیه رو اثبات کرد میتونست همینطور مستقلا بالا انجام بده و این نمیشه بگیم که خوش مبتنی بر افترازه، چون از این خوش یه دلیل مستقلی میتونست همین کار رو جداگانه در بالا انجام بده.
خب در بالا انجام داد، حالا اگه انجام نداده بود چی کار بکنه؟
یعنی نمیشه با این کارشون انجام نداده
بودیم
دلیل خلف مبتنی
بر
دلیل
افتراز. اصلا شما فرض کنید ما دلیل سالبه رو مطرح نکرده بودیم در تخبوت بالا، از اول میخواستیم ثابت کنیم که موجبه کلیه و موجبه جزئیه به موجبه جزئیه عکس میشه. وقتی وارد استدلال خلف میشدیم سالبه کلیه مطرح میشد، اون چی کارش میشدیم؟ سالبه کلیه رو به همین دلیل افتراز رو ثابت کنیم دیگه. شما چون دیدین سابقا اثبات کرده فکر میکنین دیگه بیدیات شدیم. حالا اگر کسی سابقا اثبات نمیکرد که سالبه کلیه به سالبه کلیه عکس میشه، این اشکال وارد میشد و اگر ما بخواستیم جواب بدیم بعد از دلیل افتراز استفاده میکردیم. یعنی اگر مستقیما بحث ببریم روی موجب کلیه و موجب جزئیه، اصلا بحث سالبه کلیه رو مثلا نکنیم، بالاخره به سالبه کلیه در وسط استدلال میرسیم. یا چیکار کنیم؟ باید این اثبات کنیم دیگه که سالبه کلیه به سالبه کلیه عکس میشه. اگه قبلا عکسش کرده باشیم، خب از اون حکمی که قبلا اثبات کردیم استفاده میکنیم. اما اگر قبلا اثبات نشده باشیم، الان باید جدید اثبات کنیم. وقتی جدید اثبات میکنیم افتراض مطرح میشه. پس خلفی که داره موجب جزئیه رو اثبات میکنه مبتنی میشه بر افتراضی که داره سالبه کلیه رو اثبات میکنه. و ما به سالبه کلیه احتیاج داریم در وقت اثبات این که موجب جزئیه داره عکس میشه به موجب جزئیه، باید سالبه کلیه رو مطرح کنیم. و سالبه کلیه خودش احتیاج به استدلال مجزا داره، استدلال اون مبتنی بر افترازه. پس استدلالی که در موجب جزئیه میاد در ادامه مبتنی میشه بر افتراز، چاره نداریم. شما دیدید که اینجا قبلا سالبه کلیه رو اثبات کردن، فکر کردن دیگه بیدیاز شدیم. اونم همینه، یعنی دور لازم میاد نمیاد، هر دو شیطه اجمه سالمه داره. دیروز تشبه ننشتین گفتیم، دیروز ظاهران نبودید، دیروز توضیح دادیم هر دو شیطه سالمه کلیه مبتنی میشه. خب بحثش گذشته، دوباره مراجعه کنید. خب پس اینجور شد فبعض و به جیم بل اطلاق، این نتیجه بود که گرفتیم. حالا این نتیجه رو با اصل مقایسه میکنیم. اصل چی بود؟ لا شیء من به جیم دائما، که این اصل رو هممون قبول داشتیم، عکسش رو مخاطبمون قبول نداشت. فبعض و به جیم به اطلاق است در حالی که اصل ما بود لا شیء من به جیم دائما، هازا خلفون، خلف لازم آمد، یعنی ناسازگاری بین این نتیجهش گرفتیم و اون اصلی که داشتیم. از مخالفتی که پیش آمد میفهمیم که یکی از این دو قضیه باید باطل باشه، یا قضیه بعض و به جیم بل اطلاق باطله، یا قضیه لا شیء من به جیم دائما باطله. ولی لا شیء من به جیم دائما که اصلمون بود فرض کردیم صادقه، پس قهرن باید یقین کنیم که بعض و به جیم بل اطلاق باطله. این که باطل شد از کجا بطلانش پیش آمد؟ از اون نقیزی که درست کردیم. اگر اون نقیز نبود ما به این باطل منتهی نمی شدیم، اون نقیزه کار رو خراب کرده، پس میگیم نقیزش باطله. نقیز که باطل شد، عکسی که لا شیء من جیم به دائما باشه درست میشه، یعنی اون اصلی که داشتیم به این عکسی که ادعا کردیم عکس میشه و ادعای ما درست بود. مخاطب بی جهت انکار کرد که ما رو به این استدلال کشون، آخرم به خلف منتهی شدیم. خب توجه کردی که دلیل خلفی که ما دیروز خوندیمش امروز بیان کردیم که مبتنی بر افترازه، حالا لذا ایشون میگه به اول مراد من قول مصنف که گفته فیوب تن الخلف و تارتن اخرى علال افتراز، پس خلف مبتنی میشه در نسخه داریم و الخلف و یبتنه، حالا فرق نمی کنه جلو یا عقب، تارتن اخرى علال افتراز. یعنی خلف دو مرتبه، این تارتن اخرى نه این که دوبار بر افتراز مبتنی شده باشه، یعنی خلف دو مرتبه بر افتراز مبتنی، یعنی همونطور که خودش یه دلیل ابتنا بر افتراز هم داره، اگر مشکلی تو خلف هست به جای خود، مشکل افتراز هم در خلف اضافه میشه، چون این دلیل خلف بدون افتراز تمام نمیشه. پس اگر مشکلی در افتراز هست در خلف هم میاد، مشکل خود خلف هم که یه مشکل مستقله در خلف دو تا مشکل جمع میشه. فإن الخلف فیهما ابتناؤه على عکس سالمه، فیهما یعنی در موجب جزئیه و موجب کلیه، خلفی که در عکس موجب کلیه و موجب جزئیه اجرا میشه تا ثابت کنه که این دوتا به موجب جزئیه عکس میشن، ابتناعش بر عکس سالمه است. یعنی در زمینی که شما میخواد دلیل خلف رو اجرا کنید از سالمه کلیه و عکس سالمه کلیه استفاده میکنید، چرا که بیان کردیم در حالی که وفه سالبه لابد و بدن افتراز علامه زشده، سالبه را اگه بخواد اثبات کنید باید از افتراز استفاده کنید. پس بنابراین موجب کلیه و موجب جزی اگه بخواد عکسشون اثبات بشه باید به سراغ سالبه کلیه برید، سالبه کلیه را اگه بخواد عکسشون اثبات کنید باید از افتراز استفاده کنید، پس در عکس موجب کلیه و موجب جزی بالاخره از افتراز استفاده میشه. ول افتراز و به عینه و به شکل سالس، دلیل افتراز هم یعنی استفاده کردن از شکل سوم، چون همونطور که بیان کردیم توجه کردیم که تمام جایی که افتراز مطرح میشد از شکل سوم استفاده میشد. بل افتراز و بینهی و از شکل ثالث، افتراز هم همون شکل ثالثه. شکل ثالث چیه؟ و هو الذی الاوسط فیه موضوع المقدمته، شکل ثالث شکلی است که اوسط حد وسط در او موضوع هر دو مقدم است. و این دما کانه هوه به اینهی، چرا دلیل افتراز همون شکل سومه؟ چون در دلیل افتراز ما دنبال یک دالی میگردیم، دنبال یک دالی میگردیم که هم جیم برش هم بشه هم به برش هم بشه، وقت این دال میشه حد وسط ما که هم جیم هم دال، یعنی دو محمول مختلف برش هم شدن، وقت دو تا قضیه درست میشه، در هر دو موضوع اون جیمه و در یکی موضوع محمول اون بس، در یکی محمول اون، در هر دو موضوع اون داله، در یکی محمول اون جیمه در یکی محمول اون بس، وقت این دو تا قضیه که کنار هم بذاریم شکل ثالث درست میشه. به این مناسبت گفته میشه که دلیل افتراض شکل سومه، چون در شکل سوم دو مقدمه داریم که در هر دو موضوع یکیست محمول متفاوت، در افتراز هم دنبال یه چیزی میگردیم که موضوع بشه برای دو شیء مختلف، یعنی یه موضوع برای دو محمول داشته باشیم، همون کاری که در شکل سوم میکنیم در دلیل افتراز هم داریم. به این جهته که دلیل افتراز میشه همون شکل سوم. و این نما کان هوه به اینه، یعنی دلیل افتراز همون شکل سوم است به اینه، زیرا طلب میکنیم در دلیل افتراز شیعی را که بتونیم بر اون شیعی، یعنی دالی را که بتونیم بر اون دال هم کنیم، هم جیمیت را هم باییت را. مثلا بله، مثلا مثلا قید برای جیمیت و باییته که بتونیم بر اون مثلا جیم و ما را هم کنیم. خب اون شیعی که مثلا بر اون جیم و ما دال را هم میکنی چیه؟ کدالیه. کدالیه مثال برای شیئنه، مثلا هم مربوط به جسمیت، به جیمیت و باییته، یعنی مثلا جیمیت و باییت رو حمل میکنیم بر شیء، بر شیء واحدی که اون عبارت از داله، وقتی اینطوری میگیم کل دال جیم کل دال به میشه شکل سوم، نتیجه موجب جزئیه، نتیجه جزئیه فبعض جیم به، نتیجه شکل سوم همیشه جزئیه است، حالا چه سالبه باشه چه موجبه باشه. ول حاصل انهم یبینون عکس الموجبتین بالافتراض بل به شکل ثالث لانه عینه. حاصل این مطلب اینه که مشا عکس موجبتین رو، موجب کلیه و موجب جزئیه رو بیان میکنن بالافتراض، یعنی وسیله دلیل افتراض اثبات میکنن، بلکه نه به افتراز بلکه به شکل سوم اثبات میکند، زیرا که شکل زیرا که افتراز عین شکل سومه، چون افتراز عین شکل سومه فرق نمیکنه بگید عکس رو به دلیل افتراز ثابت میکنن یا عکس رو به دلیل شکل سوم اثبات میکنن، در هر دو حکم یکی است. بعد شارح اشاره میکنه که ما در گذشته گفتیم که افتراض شکل سوم نیست، الان در اینجا مصنف ادعا میکنه که افتراض شکل سوم، ولی در سابق ما ثابت کردیم که افتراض شکل سوم نیست. توضیحمونم توضیح کامل و مقنعی بود، لذا احتیاج به تکرارش نیست. و قد عرفت فی ما تقدم که افتراض لیسه ها و شکل سالس به ما فیه مقنعون متعلق به عرفت است. چجوری شناختی؟ به ما به بیانی شناختی این مطلب را که فیه در اون بیان مقنع اوندنی حرف رو طوری زدیم که قانعت میشد و کفایتون، همون حرفی که اونجا زدیم کافی بود، فلا حاجت الالعاده، مطلب رو در گذشته به مقداری که بتونی قانع. حالا چی میشد که تو هر جا که احتمالش دادم گشتم من پیداش نشدم کس آدرس بدن. خب این تیکه جمله معترضه بود که اشاره اضافه کرد، برگردیم به اصل بحث بود. گفتیم که خلف که میخواد اثبات کنه حقانیت عکس موجبتین رو مبتنیست بر افتراز، افتراز به شکل سالس با شکل سالس یکی بود، پس خلف مبتنیست بر شکل سالس، یعنی اثبات انعکاس مبتنیست بر شکل سوم. بعد وقتی میام سراغ شکل سوم، مشار رو میبینیم شروع کردن به استدلال کردن که شکل سوم منتجه. به چه دلیل منتجه؟ به دلیلی که اگه عکسش کنی برمیگرده به شکل اول. برای اثبات امتاج شکل سوم از عکس استفاده میکنه، این دوره دیگه میخواد ثابت کنه عکس رو، استدلال میکنه به خلفی که مبتنی بر افترازه و افترازم که همون شکل سومه، پس در ضمن اثبات عکس استدلال کرد به افتراز یعنی به شکل سوم. وقتی رفتیم سراغ شکل سوم دیدیم برای انتاجش استدلال میکنه به عکس، عکس رو میخواد حق جلوه بده از شکل سوم استفاده میکنه، میخواد شکل سوم رو منتج اعلام کنه از عکس استفاده میکنه، پس حقانیت عکس مبتنی میشه بر حقانیت عکس به توسط شکل سوم. عکس حق است چون شکل سوم حق است، شکل سوم حق است چون عکس حق است، پس عکس حق است چون عکس حق است، تا وسطش شکل سوم بیاریم. مثل اینکه بگیم عکس حق است چون عکس حق است، تا با این بیان عکس حق است چون شکل سوم حق است، شکل سوم حق است چون عکس حق است، پس این در واقع عکس حق است مبتنی میشه بر عکس حق است به توسط یک واسطه، میشه دور و تا دوری که یه واسطه داره و باطل هم هست دیگه، دور باطله. پس استدلال مشا به مشکل مبتلا شد، چون استدلال کردن برای اثبات عکس موجبت به خلف، خلف مبتنی شد بر افتراز، افتراز همون شکل سوم بود، پس خلف مبتنی شد بر شکل سوم، در نتیجه عکس مبتنی شد بر شکل سوم. به شکل سوم که رسیدیم وقتی میخوان استدلالش کنن به وسیله عکس برش میگردونن به شکل اول، پس از عکس استفاده میکنه تا انتاج شکل سوم درست کنه، این میشه دو. ثم یبینون شکل ثالث رو، یعنی انتاج شکل ثالث رو، به رده الی اوله برعکس، به وسیله رد کردن شکل سوم به شکل اول از طریق عکس موجبته، از طریق ما این که ما موجبته رو میتونیم عکس بدیم به موجبه جزئیه عکس میکنن، حالا قضیه نتیجه هرچی باشه برمیگرده به شکل اول. فیدور البیان و یلزم از این بیان تبیین و شیعه به ما بینه، به لازم میاد که بیان کرده باشن شیرانی شکل سالس رو به وسیله عکسی که شکل سال، به وسیله آن چه که یعنی عکسی که شکل به ما بینه به و آن چه که به وسیله شکل سالس بیان شده، یعنی وسیله عکسی که شکل سالس بیان میشه، شکل سالس رو منتج اعلام میکنن به وسیله عکسی که این عکس با شکل سالس بیان شده، با یلا زبیرش بر میگرده به ما، به هی زبیرش بر میگرده به شکل سالس، ما هم عبارت از عکس الموجبتینه که خود شارح گفته و هو عکس الموجبتین، هو یعنی این ما عکس الموجبتین. پس عبارت اینطور معنی میشه یلزم منه از این بیان تبیینشه، یعنی تبیین انتاج شکل سوم به وسیله عکسی که این عکس بیان شده به وسیله شکل سوم، عکس به وسیله شکل سوم بیان شده، حالا شکل سوم را به وسیله همین عکس بیان میکنن، میشه دو تموم شد. این اشکال اولی بود که ایشون بر مشا وارد کرد که اشکال دور بود. بعد به یه مطلبی اشاره میکنه که حالا این به صورت اشکال نیست، اشکال دوم در کتاب اونو از صفحه بعد شروع میشه، یعنی تقریبا بیش از نصف صفحه دیگه که بگذاریم اشکال دوم شروع میکنه. این اشکال اول بود، اصلا دو تا اشکال میکنه، یک اشکال دور، یک اشکال این که این بیانات شما ثابت نمیکنه که عکس معینا همونیست که شما ادعا کردید، زیرا ما میتونیم یه عکس دیگری که شما ادعا نکردید اون رو مطرح کنیم و همین استدلال شما رو در اونجا اجرا کنیم و استدلال شما جواب میده. پس استدلالتون نمیتونه تعیین کنه که عکس همینه لیس الا. این اشکال دومه که انشاءالله بعدا میشه. حالا در ذیل اشکال اول ایشون اشاره میکنه که خلف اصلا استعمالش در باب عکس ناپسنده، چون که رائج در باب منطق عکس رو قبل از قیاس مطرح میکنن، یعنی هنوز به قیاس برخورد نکردن، هنوز شخص شکل اول و دوم و سوم و چهارم رو نشناخته، کیفیت انتاج اونها رو یاد نگرفته، بحث عکس رو میخونه. خوب نیست که در بحث عکسی که هنوز از قیاسه سخنی گفته نشده از قیاس استفاده کنیم. خب یه نوع قیاسه. شما چرا در عکس از قیاسی که هنوز شناخته نشده دارین استفاده میکنید؟ حتما جوابتون این جوابه که جواب درستی هم هست. جوابتون اینه که ما این شکل رو به مخاطبمون مطرح میکنیم، اسم شکل اول و دوم و سوم هم نمیاریم، همینجوری به طبع خودش واگذار میکنیم، به قریحه ذاتیش واگذار میکنیم، میفهمه. اگر بهش گفتیم کل و دال جیم کل و دال ب، بعد نتیجه گرفتیم که بعض و به جیم، اعتراض نمیکنه، میفهمه. ولذا اوائل بحثم که ما شروع کردیم درسته بنده هی گفتم شکل ساله شکل سالس، ولی خودشون چی نگفته بود، بدون اینکه اسم از اشکال بیاره مطلب رو تموم کرده بود و تموم هم بود. یعنی اگر من نمیگفتم شکل سالس، شما مطلب متوجه میشونی، میبینید که درست در میامد. پس احتیاج به این اصطلاحات و احتیاج به کیفیت انتاج اینا نیست. قریحه ذاتی هر شخصی کمک میکنه که این مطالب رو در همون باب عکس هم بفهمه، ولو هنوز قیاسات مطرح نشده. خب این جواب شما جواب درستیه. ما اعتراض میکردیم بر شما که چرا شما در باب عکسی که هنوز بحثی از قیاسات مطرح نشده خلف رو مطرح کردید که نو قیاسه. جواب دارید که این قیاسا مفادش به طور ذاتی شناخته شده بشر هست، اصطلاحی نمیشناسنش ولی اصلشو میدونن. اگه بهشون بگیم میفهمند و خودشون هم استنباط میکنن بدون اینکه اصطلاح بلد باشن. جوابتون جواب درستیه. وقتی به شما وقتی این جواب دادید، وقت برمیگردیم اشکالمونو بگیم، میگیم اگر هر شخصی با قریحه ذاتی خودش متوجه میشه که این شکل سالس منتجه، شما چرا وقتی به شکل سالس میرسید از دلیل‌های مختلف استفاده میکنید؟ خب در همون شکل سالس هم این همه راه طولانی رو نرید، بگید که هر کسی میفهمه این منتجه. شکل اول منتجه، میگید بدیه رنتاجه. خب درست. ثانی و سالس منتجه، چرا ما شروع میکنید به زحمت افتادن؟ یا از طریق عکس میاد، یا از طریق خلف میاد، از طریقای مختلف میاد تا اینا رو اثبات کنید. خب اینا رو بگید بدیهیه، اینا رو به ذات خودش شنونده واگذار کنید. همونطور که شکل اول رو میفهمه منتجه، شما برای انتاجش استدلال نمی کنید، شکل دوم و سوم هم بگید میفهمه منتجه. این همه راهای طولانی دارید. پس ما اشکالی بر شما کردیم، شما جواب دادید، جوابتون رو قبول کردیم، ولی گفتیم اگه این جوابتون درست باشه شما رو در باب مقیسه از استدلال بی نیاز میکنه. این همه راه طولانی برای چی رفتید؟ ثم الخلف فی الافس استعماله غیر مطبوع، خلف در باب عکس به کار گرفتنش پسندیده نیست، خوب نیست که در باب عکس ما از خلف استفاده کنیم، زیرا خلف از قیاسات مرکب است و بحث قیاسات در وقتی که ما بحث عکس رو میخونیم هنوز مطرح نشده چجوری از خلف استفاده میکنیم. و من لم یعرف القیاسات، حالا اینجا جواب رو شروع میکنه، چنده هم بس که داره جواب میده. و من لم یعرف القیاسات و استنتاجها کفته سلامت القریحت فی معرفت صحت قیاسیته، هر کس که قیاسات رو نشناسه، نحوه استنتاجشون رو ندونه، اصطلاح بلد نباشه، کافیست او را سلامت قریه و ذوقش در این که بشناسد که این قیاس قیاس صحیحی است و منتجه. لازم نیست استدلال کنید، لازم نیست اصطلاحات براش توضیح بدید، همین اندازه قیاس رو براش مطرح کردید، نتیجه گرفتید، حرف نمیزنه، معلوم میشه قبول کرده، فهمیده و قبول کرده. بله؟ بله اینم باشه خوبه که این تقریبا اشکالی که عرض کردم میاره. میگه اگر کسی قیاسات و استنتاجشون ندونه و تا آخرم نفهمه که اشکال بر شما وارده که چرا در باب عکس از این قیاسات استفاده کردید، قیاساتی که فهمیده نشده بود، اگر بگید نه کفته و سلامت القریحه، اگر بگید که همین که قریحه سالم داره براش کافی است و میفهمه و ما به خاطر قریحه سالمش اکتفا کردیم و دیگه در باب عکس قیاسات مطرح کردیم، جواب میدیم که پس چرا در بقیه جاهایی که قیاسات استفاده کردید به قریحه طرف اعتماد نکردید، شروع شدید به استدلال کردن، چرا اونجاهای استدلال کردید؟ پس اینم باشه ایراد نداره، این کفته هم باشه ایراد نداره. و من لم یعرف القیاسات و استنتاجها کفت و سلامت القریحه، اون وقت فلیق نبه زالک فی جمعی المطالب نبی، و همین سلامت قریحه باید قناعت کنه دیگه، لازم نیست پس باید قناعت بشود، پس باید قناعت شود به همین سلامت قریحه در تمام مطالب نبی، دیگه استدلال نکنی، اون جایی که سلامت قریحه میتونه مطلب بفهمه دیگه احتیاج به طول تفسیر نداری. فلا یحتاج الى تطویل فی قیاس الخلف، اگر این کفت رو بخونیم یعنی کسی که قیاسات و استنتاجش رو نمیدونه، اگر طوری باشد که سلامت قریحه در معرفت صحت قیاسیت اون خلف براش کافی باشه، پس باید در همه مطالب علمیه به همین سلامت قریحه اکتفا بشه، یعنی نتیجتا احتیاج به تطویل فی قیاس الخلف نیست. ایشون برای که یه وقتی فکر نشه که با این کلامش قیاس خلف رو از اعتبار ساقط کرده، به ظاهر به نظر میرسه که کندهو با این عبارت خواسته قیاس خلف رو اعتبارش کنه، اگرچه دقت کنید معلوم میشه که نمیخواسته این کار رو بکنه، ولی برای که وقت توهم نشه این عبارت پشتر رو بیاره، میگه فکر نکن که من قیاس خلف رو منکرم و فکر نکن که من استفاده ای که از قیاس خلف برده میشه قبول ندارم، هم قیاس خلف رو قبول دارم هم به این استفاده هاش اعتراف دارم. من میگم این راه های طولانی، این تفاصیل، این که بیای این همه از در عکس از خلف استفاده کنی، در خلف از چی استفاده، اینا احتیاج نیست، بیشترش واگذار کن به سلامت قریحه مخاطبت، اگر میفهمه بهش اعتماد کن، اگر هم نمیفهمه بهش بگو برو سراغ کار دیگه، این درس به درد تو نمیخوره دیگه، این همه پیچوندن نداره، بیشتر پیچش بده که اون نمیفهمه، اون بدتر گیج میشه، اونی که با سلامت قریحش نمیفهمه که این شکل منتجه، تو بیا استدلال هم بکن، بدتر اون گیجش میکنی، اون بدتر نمیفهمه، اونی هم که میفهمه با سلامت قریحش که ساخته شده برای خوندن منطق و فلسفه، خب به همین سلامت قریحش اعتماد بکن دیگه، دنبال این استدلالا نرو. پس این استدلالایی که مشا در کتبشون آوردن همش لغوه، بیشتر اون چیزی که مربوط به بحث ماست همش لغوه. ولستو اون که رو اندل انسان یمتفع بالخلف، من ممکن نیستم که انسان از خلف استفاده میکنه از قیاس. البته این تیکه رو من یادم رفت، اون دفعه اولی که بحث قیاس و خلف مطرح شد بعد عرض میکردم، یه دفعه الان یادم افتاد، ابن سینا معتقده که قیاس خلف غلطه، قیاس خلف درسته و نظرش اینه که قیاس خلف قیاسی است که از ماورا میاد، از خلف میاد، یعنی مطلوب رو مستقیم ثابت نمیکنه، میره سراغ نقیض، از پشت سر نقیض میاد مطلوب رو ثابت میکنه، از خلف میاد، از ماورا میاد. اصرار داره که حتما بگو قیاس خلف، نگو قیاس خلف. ولی خب الان رایج شده همین قیاس خلف، بگو قیاس خلف. ولست اون که را اندل انسان ینتفع بالخلف و یعرف صحته، یعنی کار ندارم که انسان از قیاس خلف استفاده میکنه و با صحت این قیاس آشناست، یعنی اگه بهش قیاس رو مطرح کنی انکار نمیکنه، قبول میکنه. و این لم یعرف کونهو مرکمن من قیاسین اقترانی و استثنائی، ولی اون که نمیدونه که قیاس خلف مرکب از دو قیاس اقترانی و استثنائی است که بیانش گذشت، انشاءالله توضیحش هم کاملتر در جلسات بعد میاد که قیاس خلف چجوری مرکب از این دوتاست، اقترانی حملی و استثنائی، برخلاف ما نهروفی در باب عکس اقترانی شرطی و استثنائی که این مخالفتی با بقیه خلفا، باب عکسی مخالفتی با بقیه خلفا داره. بقیه خلفا استثنایی و اقترانی حملی، این خلف باب عکس استثنایی و اقترانی شرطی. توضیحش ایشان میاد. ولو این که لم یعرف که قیاس خلف مرکب است و لم یطلع علی تفاصیل احکامه و مطلع بر تفاصیل احکام قیاس خلف هم نشده باشه، ولی همین اندازه که سلامت قریحه داشته باشه حقانیت خلف رو متوجه میشه. و اندل خلف اخه بر اندل انسان ینتفع بالخلفه، یعنی لست اون که رو دو مطلب رو، یک اندل انسان ینتفع بالخلف و یعرف و صحته، دو و ان الخلف يعرف منه و يتبين به صحه العكوس التي ذكرها. بله، از دلیل خلف با قطع نظر از دوری که لازم میاد میشه تبیین کرد صحت عکوس را، همونطوری که مشا استفاده کردن میشه عکس رو ثابت کرد از طریق خلف. ولی ما حرفمون اینه که چرا این همه راه طولانی رو میرید، عکس رو همینطور معمولی اثباتش کن، نرا سراغ خلف که مطلب مشکل تر بشه. و قبول داریم، انکار نداریم که خلف یعرف منه و یتبین بهی و وسیله او صحت العکوس التي ذکرها، صحت عکس رو میتونید از خلف استفاده کنید، لکن حرف ما اینه که لکن عن التطویل فی هذه الاشیاء استغناء، از طولانی حرف زدن در اینجور مسائل ما بی‌نیازیم. بی‌نیازیم به چی بی‌نیازیم؟ ای به ما ذکره من بیان العکس لاب الخلف، همینطور که میخونم بین عکس و لاب الخلف ویرگول گذاشته، ویرگوله نباید باشه، من بیان العکس لاب الخلف، بل به ضوابط القلیلت العدد الکثیرت الفوائد. استغنا به چی حاصل میشه؟ به ما ذکره، با اون چه که مثلا ذکر، کجا ذکر؟ همین جاها. اون چه که ذکر چی بود؟ گفت عکس را لا بالخلف بیان کن، عکس را بیان کن لا بالخلف، بل به ضوابطی که قلیلت العدد کثیرت الفواید. خود ما در باب عکس آمدیم اصلا از خلف استفاده نکردیم، با قواعد اشراقی مطلب را اثبات کردیم که کم هم بودن، قاعده های کمی بودن ولی فایده هاشون زیاد بود. شما یه خلفی بیارید که خود خلف مبتنی بر چند تا قیاسه، این قیاس هایی که بخواد یاد بگیره با چند تا قضیه یاد بگیره، خیلی پیچ در پیچ تو در توه، این مشکل میکنه برای شخص، استفادهش هم اونچنان نیست. اما ما از ضوابط قلیلت العدد استفاده کردیم، استفادهش هم خیلی زیاده. پس ما بیان باید بکنیم عکس را لا بالخلف، بلکه به ضوابط قلیلت العدد. مطلبی که در قبل گفتیم همین بود که باید از این دلیلی که ما آوردیم استفاده بشه و به توسط دلیل ما از اون دلیلی که مشا آورده استفاده حاصل بشه. وعلم فرقی از این وعلم تقریبا مباحث خود نخوندیم در بحث عکس. ظاهرا کم کم به این نتیجه میرسیم که اون چند صفحهی که حذف کردیم باید خونده بشه. بله بله. خب ایشون میگه که میخواد مقدمه چینی کنه برای اشکال، برای ذکر اشکال دوم. اما مقدمش فعلا به اشکال دوم خیلی متوقف نیست، لذا من بدونی که اسم اشکال دوم بیارم مقدمه ایشون رو همینجوری توضیح میدم، یه مطلب کلیه، بعد مقدمه در ذهنمون باشه تا به اشکال دوم که ظاهرا به جلسه بعد میفته برسیم. مقدمه اینه که بین قیاس خلف و قیاس مستقیم چه اختلافی هست، این دو تا قیاس ها با هم چه فرقی دارن. چهار تا فرق ایشون ذکر میکنه که بین قیاس خلف و قیاس مستقیم چهار تا فرق. بعد فرق، یکی از فرقها رو که میگه اون فرق رو توسعه میده، از توسعه اون فرق وارد اشکال دوم میشه که این مطالبی که گفته میشه خیلیش بحث مقدمی و تردن للواق بیاد، ولی اصل اون چیزی که اشکال برش مبتنیست یکی از این چهارتا فرقه، نه هر چهارتا، بقیهش به صورت تردن للواق آمده. فرق اول، قیاس خلف ابتداءً میره سراغ مطلوب، مثلا قیاس مستقیم، قیاس مستقیم ابتداءً میره سراغ مطلوب، مطلوب ما اینه که ثابت کنیم العالم حادثون، قیاس مستقیم میره سراغ مطلوب، یعنی میگه که العالم متغیرون و کل متغیرن حادثون، که خود مطلوب رو توی این دو مقدمه پخش میکنه، بعد نتیجه میگه که العالم حادث، بعد به مطلوب میرسه. ولی در قیاس خود ما ابتدا میریم سراغ نقیض مطلوب، اگه این مطلوب صادق نباشه نقیضش صادق، اون وقت شروع میکنه، اگر این مطلوب صادق نباشه نقیضش صادق، این قضیه شرطیه. بعد یک زمینه میکنیم، یه مقدمه صادق رو به نقیض زمینه میکنیم، مقدمه‌ای که همه قبول داریم، به نقیض زمینه میکنیم، یه قیاس اقترانی درست میکنیم، قیاس اقترانی نتیجه میده، نتیجه رو میگیریم با یه قیاس استثنایی شروع میکنیم، میگیم اگر این نتیجه حق باشد پس باید مثلا اون اصل کاذب باشد، لکن اصل صادق است پس این نتیجه ناقص، و نتیجه که ناقص باشه میریم سراغ نقیض و میفهمیم که نقیض باطل بوده، از طریق اینکه نقیض باطل بوده مطلوب رو که اصل بحث بوده نتیجه میشه. همونجوری توجه میکنید، اول میریم سراغ نقیض، بعد از نقیض استفاده میکنیم ثابت میکنیم که مطلوب درسته. این فرق اول. فرق دوم که میشه در فرق اولم گنجونده، شاید مثلا فرق اول حساب بشه و مجموع این فروقی که در اینجا ذکر میشه سه تا بشه، چهار تا نشه. فرق اول اینه که در قیاس مستقیم را ما تشکیل میدیم از چیزهایی که مناسب مطلوبند، یعنی کل عالم العالم متغیر و متغیر رو مناسب مطلوب میاریم، یا کل متغیر حادث، حادث و متغیر و اینا همه خود عالم و اینا همه مناسب مطلوب هم. مطلوب نیستن، این مطلوب همون العالم حادثه، اینا مناسب مطلوب هستن، یعنی جوری هستن که ما رو به مطلوب راه نمایی میکنن. اما در قیاس خلف، این در قیاس مستقیم، در قیاس خلف قیاس ما مشتمل بر مناسبات مطلوب نیست، قیاس ما مشتمل بر نقیض مطلوبه، در قیاس مستقیم قیاس مشتمل بر مناسبات مطلوبه، یعنی چیزایی که ما رو به مطلوب میرسونه، نه اون چه که مقابل مطلوبه، مناسب مطلوبه. در قیاس خلف قیاس مشتمل است بر نقیض، یعنی مقابل مطلوب، نه مناسب مطلوب. در قیاس مستقیم مناسبات مطلوب رو میاریم، در قیاس خلف نقیض و مقابل مطلوب میاریم. این فرق دوم. فرق سوم اینه که در قیاس خلف، در قیاس مستقیم مقدمات باید مسلم باشند یا مانند مسلم، مسلم به معنای عام، مسلم به معنای عام، چون ما مسلم دو جور داریم، یه مسلم به معنای عام داریم که شامل یقینیات و تجربیات و مقبولات و مشهورات و همه اینا میشه، اول نهج ششم اشارات توجه بکنید در جلد یک اشارات، مسلمات رو تقسیم میکنه به اقسام مختلف، یقینیات و مشهورات و مقبولات، این همه جزء مسلمات میشه. یه مسلماتی داریم که در باب جدل به کار میره که تقریبا همون نظیر مقبولاته. اینجا که میگیم باید مسلم باشن، حالا یا مسلمه به معنی اوله که همه مقدماتو میگیره، یا اگر مسلم به معنی دوم باشه باید با اون مافی حکمه ها تکمیلش کنیم، یعنی مقدمات قیاس مستقیم یا باید مسلم باشن یا مافی حکم مسلم باشن. آخ مسلم اگر به معنای مسلمات عام باشه، فی حکم المسلم یکی از اقسام دیگه میشه. اگر به معنای مسلم در باب جدل باشه که یه مقدار دایرش کوتاه‌تر میشه، مافی حکم دایرش اوسع میشه. اما اگر مسلمات رو به معنای همین دوم بگیریم شاید بهتر باشه که مسلمات به معنای ما یسلم و الخز شاید بهتر نباشه. حالا یا هر کدوم گرفتید گرفتید، این فرق سفر. بله در قیاس مستقیم باید مقدمه یا مسلم باشد یا کل مسلم باشد به حکم مسلم باشد، اما در قیاس خلف لازم نیست مسلم باشد یا مافی حکم مسلم باشد، بلکه انسلمت انتجت، ما قبول میکنیم نه مسلمه. این قیاس رو از نقیزی که باطلش میدونیم، مسلم نیست، یقین داریم و بطلانش داریم، با فرض بطلان مخاطبمون رو میخوام قانع کنیم، اما فرض میکنیم صحیحه، میگیم اگر صحیح باشد با اون مقدمه صحیحه زمیمش میکنیم، این نتیجه رو خواهیم گرفت، لکن بالاخره به مشکل برخورد میکنیم، برمیگردیم میگیم باطله. از اول فرضش میکنیم مسلم، نه که مسلم باشه، فرضش میکنیم صحیح. در قیاس خلف اینطوره، در قیاس مستقیم باید صحیح باشه ولی نتیجه نمیده، از اول باطله. اگر مقدممون باطل باشه نتیجهمون باطله، اما در قیاس خلف مقدمه باطله، فرضش میکنیم صحیح، فرض میکنیم صحیح، نتیجه رو میگیریم، بعد در نتیجه به مشکل برخورد میکنیم، برمیگردیم اون رو که فرض کردیم صحیح باطلش میکنیم. این کار در نتیجه در قیاس خلف، این سه تا فرق. فرق چهارم اینه که در قیاس مستقیم مطلوب رو شما تصریح نمی کنید، یعنی العالم و حادث رو که مطلوبتونه تو قیاس نمیارید، اما در قیاس خلف مطلوب میاد، نقیز مطلوب میاد، میگید مطلوب ما این است، اگر این درست نباشد نقیزش درست، از اول مطلوب رو ذکر میکنید، مطلوب اینه، اگر این درست باشد فبه ها، اگر درست نباشد نقیزش درست است، قیاس ادامه میدید. پس در قیاس مستقیم مطلوب تصریح نمیشه تو مقدمات، تو مقدمات به مطلوب تصریح نمی کنید، در نتیجه مطلوب میاد، اما در قیاس خلف در همون مقدمات نتیجه رو میارید، دو مرتبه میرید سراغ نقیزش، آخر سر باز به همون نتیجهی که اول آوردید میرسید. اول میگید این درست است، اگر درست نباشد نقیزش درسته، آخر نتیجه میگیرید که چون نقیز باطله پس همونی که اول گفتیم درسته درسته، یعنی نتیجه رو اول میگیرید، بعدن شروع به استدلال میکنید، آخر سرم باز به همون نتیجه میرسید، برخلاف قیاس مستقیم که نتیجه توی قیاس تو مقدمات قیاس تصریح نمیشه. بعد همین فرق چهارم ایشون توصیه میده، میگه میتونی نتیجه رو در قیاس خلف بیاری و میتونی اهم از نتیجه رو بیاری. مشاء اعم رو آوردن، مشاء اعم رو در قیاس خلف خودشون آوردن، لذا نتونستن اون عکسی رو که معینن ادعا کردن ادعا کنن، یه امر عامی رو اثبات کردن. یعنی دلیلشون طوریست که نه اون عکسی رو که اونا ادعا کردن تنها، بلکه اون عکس رو به زمینه چیزهای دیگه اثبات میکنه، یعنی مطلوب رو عام گرفتن و حرفشون تمام نشده، از قیاس خلف استفاده کردن، خواستن اثبات کنن که عکس موجبه، عکس سالبه کلی حتما سالبه کلی است. اون دلیلشون طوریست که میتونه نتیجه بده که عکس سالبه کلی سالبه جزئی است، یعنی دلیلشون عام نتیجه میده. اونا مدعی بودن که عکس سالبه کلی است، ما میتونیم از این دلیل نتیجه بگیریم که عکس یا سالبه کلی است یا سالبه جزئی است، پس عام نتیجه گرفته میشه. اونی که از اول مطرح کردن عام مطرح کردن، نتیجه هم که گرفته میشه عامه، در حالی که مدعاشون عام نبوده، خاص بوده. فکر میکنم دیگه نمیرسیم بخونیم بقیهشون، نمیتونیم تطبیقشون، ساعت شد، ولی اگر وقتی داشته من همین تیکر تطبیقش میکردم خوب بود، ببینیم اگه وقت باشه تطبیقش کنم. دو دقیقه هم نداری؟
28 سال.